صرف نار و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با هشتمین برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنیم. آنچه که صحبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی را ضروری ساخته است، تلاش دشمنان مردم ایران در ارائه چهره سیاه و تاریک از جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته بوده است. انقلاب اسلامی ایران ظهور حرکت فراگیر مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه برای حاکم شدن مردم سالاری دینی، رسیدن به استقلال آزادی و چشیدن طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی بود. تجربه 40 ساله پس از انقلاب حاکی از نقاط قوت و موفقیت‌های درخشان و همزمان نقاط ضعف و درس‌هایی است. ایران در گذر از یک نظام مستبد پادشاهی به یک نظام مردم سالار دینی، موفقیت‌های شگرفی با وجود انواع توطئه‌ها و دشمنی‌ها در 14 دهه گذشته داشته است. در برنامه قبل درباره اراده دولت اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقر زدایی و عدالت اجتماعی با ایجاد نهادهایی برای کمک به محرومان و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی صحبت شد. تشکیل کمیته امداد امام خمینی از جمله نهادهای مؤثر در کمک به محرومان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% روستاییان و 30% شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت روستانشین، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1977 میلادی زیر خط فقر قرار داشتند. در دهه 1950 میلادی ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. بنابر گزارش سازمان بین المللی کار، در دهه 1970 ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. آمارها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران و دسترسی به امکانات زیرساخت شهری و روستایی را نشان می‌دهد. از نهادهایی که در پی پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقر زدایی تشکیل شد و موفقیت‌های بسیاری در فقر زدایی از چهره روستاها و مناطق محروم داشت، جهاد سازندگی بود. نهاد جهاد سازندگی تنها به فاصله 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه سال 1979 میلادی، ضرورت تشکیل و پیریزی نهادی مستقل برای زدودن آثار فقر از چهره روستاها و مناطق محروم کشور به صورت یک خواست عمومی مطرح شد. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شد که تشکیلات اداری و دوائر دولتی که در حکومت گذشته بنا شده بودند بر اساس توسعه نظام شهری پای ریزی گردیده بودند و اصولاً در الگوی توسعه اقتصادی حکومت شاه تشکیلات و سازمانی برای رفع نیازهای روستاییان به ویژه تولید کنندگان فرآورده‌های زراعی و دامی پیشبینی نشده بود. روستاییان ایران که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، تا پیش از انقلاب اسلامی هدف آزارهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی بودند. ستم خانها و کدخداها و آژانها و سایر ماموران دولتی و رشوه ها و باجهای کلانی که به انواع حیله ها از روستاییان می گرفتند، همراه با سلب امنیت جانی و مالی روستاییان، خاطره‌های دردناکی در اذهان تداعی می‌کند. در نظام اقتصادی حکومت پهلوی که رویکرد آن به فرهنگ شهرنشینی و رواج صنعت مونتاژ بود، نظام سنتی مبتنی بر کشاورزی در روستاها جایگاهی نداشت و رو به اضمحلال بود. این وضعیت نه تنها موجب بیکاری و مهاجرت روستاییان به شهرها و رشد قارچگونه مشاغل کاذب شد، بلکه لطمه بزرگی به کشاورزی و بافت زندگی اجتماعی روستاها وارد ساخت. بالاترین ستم بر روستاییان طرح اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی نسخه بیگانه بود که مقامات آمریکایی و اسرائیلی آن را برای ایران پیچیده بودند و هیچ منفعت اقتصادی برای روستاییان در پی نداشت. این طرح در اصل به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم و کاهش قدرت مالکان بود که به دلیل اینکه طراحی و اجرای آن کاملا از سوی بیگانگان ناآشنا با شرایط ایران دیکته شده بود، منجر به نابودی کشاورزی ایران و وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی شد. ایریک هوگلند، کارشناس انگلیسی که به ایران آمد تا نتایج اصلاحات ارضی را ارزیابی کند، نتایج تحقیقات را این گونه بیان می کند: موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت برای دهقانان صفر بود و در سال 1971 میلادی اکثر روستایان ایران از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سالهای قبل از اجرای برنامه نبودند. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی تحقیق می‌کردند، نتیجه برنامه اصلاحات را این گونه گزارش می‌دهند: فقیرتر شدن میلیون‌ها روستایی، سیر سعودی بیکاری، کار با مزد کم در دهه 1960 و آبیاری ناکافی. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها 2% بود، حالان که سالانه 3% بر تعداد جمعیت و 6% بر خرج زندگی افزوده می شد. در سال 1968 میلادی برای نخستین بار دولت ایران شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بسیاری از دهقانان که تا قبل از طرح اصلاحات ارضی روی زمین‌های اربابان خود کار می‌کردند، با اجرای این طرح ناچار شدند زمین‌های خود را که بهره‌وری نداشت رها کنند و به شهرها هجوم آورند. این پدیده باعث شد 30% از شاغلین بخش کشاورزی در سال‌های 1963 تا 1975 میلادی کم شود و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی طی سال‌های 1941 تا 1977 میلادی از 50% به 9% کاهش یابد. بعد از کاهش شدید تولیدات کشاورزی، حکومت پهلوی برای تأمین مایحتاج مردم حجم واردات را افزایش داد و ایران را که تا سالهای اول دهه 1960 از نظر مواد غذایی خودکفا بود، به یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل کرد. طبق آمارها، در حالی که واردات فرآورده‌های کشاورزی در سال 1963 میلادی حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1978 میلادی این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد. در حالی که ایران سالانه 7 میلیون تن گندم و جو تولید می‌کرد، سطح تولید بعد از اصلاحات ارضی به 4 میلیون تن کاهش یافت. به توجهی به روستاها و تولید کنندگان کشاورزی در ابعاد مختلف و دور بودن روستاییان از امکانات گوناگون رفاهی همچون آب آشامیدنی سالم، برق، راه و خدمات بهداشتی، انگیزه سکونت و تولید در روستاها را از بین برده بود، به طوری که بر اساس آمارهای موجود در دهه 1970 میلادی همزمان با افزایش یکباره قیمت جهانی نفت، بخش عظیمی از نیروهای فعال روستایی جذب کارخانجات شهری شدند و فقر اجتماعی و اقتصادی و نبود ابتدایی ترین امکانات مورد نیاز روند فرار از روستاها را شدت بخشید، در حالی که روستا با عنوان یک مرکز تولیدی میبایست در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت بازسازی روستاها و احیای کشاورزی به عنوان نخستین گام در دستیابی به آرمان و اهداف انقلاب اسلامی مطرح و منجر به تأسیس نهادی مستقل و مردمی تحت عنوان جهاد سازندگی شد. اندیشه تأسیس جهاد سازندگی نخستین بار با عنوان طرح اعزام گروه‌های 10 نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد. هدف از ایجاد این نهاد چنین بیان شد: ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه‌های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعه توحیدی. هدف دوم تأسیس جهاد سازندگی، کمک به توسعه اقتصاد روستایی از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط محیط زیست در روستاها بود. کمک به امر سوادآموزی و توسعه دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای و فنی روستاییان جهت بهبودی زندگی خیش هدف سوم تشکیل جهاد سازندگی تعریف شد. نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن روستاها از اهداف دیگر تشکیل جهاد سازندگی بود. تأکید بر استقلال و خودکفایی نهاد جهاد سازندگی، تلاش برای تشویق اقشار مختلف جامعه برای پیوستن به این نهاد و اولویت داشتن داوطلبان، محوری بودن نقش شوراهای محلی در پیگیری برنامه‌های نهاد، سرعت عمل در انجام کارها، پرهیز از ضوابط بوروکراتیک، اولویت داشتن خودیاری‌های مردمی در تأمین هزینه‌ها در منشور جهاد سازندگی آمده است. بدین ترتیب امام خمینی رحمت الله علیه 4 ماه پس از سقوط رژیم شاه با درک اهمیت روستاها در تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی با صدور فرمانی خواستاران شدند که ارگانی برای رسیدگی و رفع محرومیت روستاییان تشکیل شود و از مسئولین خواستند تا با اختصاص امکانات موجود کشور و بهره‌گیری از نیروهای داوطلب مردمی سازندگی روستاها را در اولویت قرار دهند. دوستان گرامی، در برنامه بعد به اقدامات اثرگذار جهاد سازندگی در مناطق محروم و روستاها در زدودن فقر در ایران خواهیم پرداخت. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه آینده روشن هست که شما عزیزان می توانید از طریق پیامک یا مسیج با ما در ارتباط باشید. از اینکه امروز هم در کنار ما بودید جهانی سپاس و تا هفته آینده و برنامه دیگر همه تان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.